ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با عرض شادباش نوروزی به شما شنوندگان گرامی، در شامگاه سه‌شنبه 5 فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با چند خبر کوتاه و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 122 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کرونا خبر داد. به این ترتیب طبق آمار رسمی تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 1934 نفر رسید. کیانوش جهانپور روز سه‌شنبه همچنین تعداد کل افراد مبتلا به کرونا در ایران را 24081 نفر اعلام کرد. این آمار در حالی منتشر می شود که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت بسیار کمتر از رقم واقعی است. در همین حال رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران هم روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه تهران به نقطه پیک بیماری کرونا نرسیده است، از بازگشت مسافران به پایتخت ابراز نگرانی کرد. علیرضا زالی در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای در مرحله دوم سفرهای نوروزی شد. با وجود توصیه‌هایی که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می‌شود، شمار بسیاری از شهروندان تهرانی به شهرهای دیگر سفر کردند. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران اضافه کرده که با خروج مسافران از تهران چرخش ویروس کرونا متفاوت شده است. در خبر دیگر هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در نشست ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا مدعی شد کاهش ورودی بیمارستان‌ها و مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا شده است. او در این زمینه آماری را ارائه نداد. حسن روحانی در این نشست گفت که مشاغل و اجتماعاتی که تعطیل اعلام شدند تا 15 فروردین تعطیل خواهند بود. او با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نمی‌توانند تعطیلی اعلام کنند، درباره برخی دیگر از حوزه‌ها این چنین گفت:
ممکنه یه بخشی هم از افراد باشن، حدود 500 هزار کمتر بیشتر، در مشاغلی هستند که میشه یک سوم اونها بیان مشغول کارشن و دو سوم هم سر کار نیان تا 15 فروردین. بنا شد که در این زمینه به طور گردشی این کار انجام بگیره.
حسن روحانی در این نشست همچنین از ادامه مرخصی زندانیان تا پایان فروردین خبر داد و در عین حال خواستار عدم تجمع مردم در مراسم عزا و شادی شد. این در حالی است که روز گذشته برگزاری تشییع جنازه یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اعتراضات زیادی را در پی داشت، به طوری که سخنگوی سپاه هم در واکنش بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد که این مراسم خودجوش انجام شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم روز سه‌شنبه خواستار بازنگری فوری و جامع در تحریم‌های اعمال شده بر کشورهایی شد که با شیوع ویروس کرونا روبرو هستند. میشل باشله با اشاره به تحریم‌های اعمال شده بر ایران، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا و زیمبابوه گفت که این امر می‌تواند موجب کندی اقدام‌های درمانی در این کشورها شود. مقامات جمهوری اسلامی از یک سو و تحریم‌های آمریکا را در نبود امکانات پزشکی و دارو مقصر جلوه می‌دهند و سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران از نظر امکانات، کالاها و نیروی انسانی برای مقابله با ویروس کرونا مشکلی ندارد. و اما مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. بر پایه آمارهای رسمی در ایران، شمار قربانیان ویروس کرونا به نزدیک 2000 نفر رسید. نماینده مجلس ایران از توهم توطئه در بین مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. و با دستور مقامات حکومتی ایران، فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران متوقف شد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، آمارهای رسمی در ایران از نزدیک شدن تعداد قربانیان ویروس کرونا به 2000 نفر حکایت دارد. همکارم سفیده بهکام که اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده، همچون شب‌های گذشته از طریق خط تلفن همراه ماست و با او جزئیات بیشتر رو بشنویم. سلام بر تو سفیده، اول از آمارهای رسمی در ایران برام بگو.
درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. من هر روز این نکته رو تاکید میکنم که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و درگذشتگان بر اثر این ویروس در بیشتر کشورهای دنیا لحظه‌ای به روز میشه، اما در ایران تنها یک بار در روز مقامات وزارت بهداشت این آمار رو اعلام میکنن. صبح روز سه‌شنبه 5 فروردین کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که 1762 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و به همین اساس شمار کل مبتلایان در کل کشور رو 24811 نفر اعلام کرد و همینطور هم گفت که با مرگ 122 نفر مجموع درگذشتگان بر اثر ابتلا به این ویروس 1934 نفر هست در کل ایران. البته ایشون گفتش که در ایران هر دقیقه 12 دقیقه یک نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودش رو از دست میده. اما جمهوری اسلامی ایران همیشه متهم هستش که اعداد و ارقام رو دستکاری میکنه، آمار شفاف و قابل اتکایی رو ارائه نمیده در بسیاری از زمینه ها، از جمله آماری که الان منتشر میکنه در مورد شمار افراد مبتلا یا درگذشتگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامات رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون ما می‌بینیم که 55344 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن و شمار کل درگذشتگان هم 2703 نفر هست دست کم.
سپید، وضعیت قرنطینه و رعایت موارد بهداشتی در ایران در چه وضعیتی قرار داره؟
در ایران خب مقامات هر روز تکرار میکنن که اعتقادی به قرنطینه ندارن، به اون شکل که در برخی از کشورها مثل چین، ایتالیا یا اخیراً بریتانیا و هند اجرا شده. هیچ قوانین سختگیرانه‌ای هم در نظر گرفته نشده، مثلا مثل اون چیزی که در جمهوری چک وجود داره که استفاده اجباری از ماسک یا رعایت فاصله 1.5 متری تا 2 متر رو در نظر گرفتن. در ایران در حالی که خود مسئولان ادعا میکنن که در تهران حتی به نقطه پیک بیماری کرونا نرسیدیم، بیشتر محدودیت ها در حد توصیه و خواهش هست. از مردم خواسته شده که مثلا در خانه بمانن، سعی کنن برای ضروریات و تهیه مایحتاج خارج بشن. اما ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی رضا منتشر میشه این روزها نشون میده که برخی از مردم هشدارها رو جدی نمیگیرن و حتی به سفرهای نوروزی میرن. آماری که توسط سرپرست جمعیت هلال احمر اعلام شد دیروز نشون داد که تنها در چند روز گذشته از 19 استان ایران بیش از 8.5 میلیون نفر خارج شدن و علیرضا زالی فرمانده مدیریت عملیات مقابله با کرونا در تهران هم گفته که سفرهای درون شهری و برون شهری با وجود توصیه های بهداشتی کم نشده، مردم به هشدارها توجه نمی کنند. البته محدودیت های اندکی در نظر گرفته شده، اما به نظر می رسه که باید مقامات از روش های سخت گیرانه تری استفاده بکنن و صرفا به توصیه و خواهش اکتفا نکنن.
سپید، یک دقیقه فرصت داریم. خبری هم منتشر شده درباره توقف فعالیت تیم سازمان پزشکان بدون مرز در ایران، کمی هم در این باره برامون توضیح بده.
قبلا پزشکان بدون مرز برای کمک به ایران در مقابله با کرونا اعلام آمادگی کرده بود. خبر احداث یک بیمارستان کوچک هم از این نهاد در اصفهان در رسانه‌ها منتشر شد، ولی شامگاه دوشنبه بعد از مخالفت گروهی از اصلاحگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با حضور این تیم در اصفهان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کردش که این طرح در واقع متوقف شده و همه اینها در حالی هستش که تیم‌های این سازمان همواره در مواقع ضروری به کشورهای مختلف خدمات رسانی می‌کنند. در ایران هم این اولین بارشون نبود که حضور داشتن، اما کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته که ما استقبال می‌کنیم از هر گونه کمک ارسالی از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی، البته بجز آمریکا و اسرائیل، اما تأکید کرده که فهرست موارد مورد نیازشون رو اعلام کردن و برپایی بیمارستان کوچک صحرایی از جمله اونهایی نیستش که مورد نیاز هستش.
ممنون از تو همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرها و آمارها مربوط به شمار مبتلایان ویروس کرونا و همچنین میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایران گزارش میداد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم کرده که به خاطر توهم توطئه مانع از ادامه تعطیلی ادارات و کنترل شیوع دوباره کرونا میشه. او در توییتی نوشته به رغم درخواست ستاد مدیریت کرونا تهران برای استمرار تعطیلی ادارات، اما رئیس جمهوری ایران برای شکست به گفته او توطئه دشمن تن به تعطیلی نمیدهد. حسن روحانی دوم فروردین ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که توطئه ضد انقلاب اینه که به گفته او در دوره شیوع کرونا در ایران کار و فعالیت‌های اقتصادی رو در کشور تعطیل کنه. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و ارجابی او رو درباره موضوع توهم توطئه و یا تئوری توطئه در ایران پرسیدم.
ببینید توهم توطئه علل مختلف داره. به نظرم آقای روحانی توهم توطئه‌اش یه دلیل داره، آقای خامنه‌ای یه دلیل دیگه ای داره. اینا رو باید تفکیک کرد. حالا مثال میزنم، آقای روحانی تعداد چند نفر بمیره ممکنه بعد از این جریان کرونا دچار سوال نشه، ولی جناح راست حمله که با آقای روحانی میکنه ما تمام این مشکلات گردن آقای روحانی بندازه بزنه مشکلات اقتصاد. وقتی آقای روحانی میگه توطئه دشمن، دو پهلو حرف میزنه، چون آقای روحانی تقریبا جناح مقابلش هم تحت تاثیر دشمن قرار گرفته. این یه نگاه. مشاور آقای روحانی هم معمولاً مشاورای اینن که تحت تاثیر نئولیبرالیسم حالا غربی هستن، مثلا یه فاز عقب‌تر. مثلا همیشه آقای روحانی به انگلستان مثال میزد دیگه، الان انگلستان رفت تو قرنطینه. آقای خامنه‌ای یه طوری دیگه است. آقای خامنه‌ای همه غربی‌ها رو توطئه میدونه با آقای روحانی و جناحش پایگاه نفوذ. وقتی آقای خامنه میگه توطئه، یه نگاه دیگه ای داره، باید این تفکیک‌ها رو داشت. در حقیقت همش مقاصد سیاسی و منافع سیاسی در این نگاه و مصداقایی که به توطئه میدن متفاوت.
آقای رحمانی، ولی به هر صورت همین گزاره تئوری توطئه که الان به نوعی از سوی منتقدان به توهم توطئه تعبیر شده، پیامدهایی داره برای حل این مشکلی که الان وجود داره، همین بیماری کرونا در ایران.
ببینید آقای خامنه گفتش که از کجا معلومه ویروس توطئه نباشه؟ خب الان آمریکا بیشتر از ایران مبتلا داره، آمار راست میشه. هر کشور وقتی ویروس تولید میکنه اون ویروس آبا به کشور خودش که برگرده، چون حتی این برای انتخابات آتی آقای ترامپ هم میتونه خطرناک باشه، چون مردم آمریکا حساس هستن به مسائل اقتصادیشان. گزارشانی که اقتصاد جهان میزنه زمین بخش عمدهشو، ولی خب مصرف داخلی داره. وقتی آقای خامنه‌ای میاد مثلا ویروس مطرح میکنه، البته بعدم بعد میدارن واژه ویروس و جن، چون با دیدگاه حوزه نمیخونه اون ویروس که آقای خامنه‌ای میگه قبای طبیعیه. این در حقیقت آقای خامنه‌ای اینجا میخواد اون مصرف داخلیشو توجیه کنه. خلاصه این ناتوانی ها رو باید بیاندازن گردن دیگه. ببینید یک سری مسائل توطئه در جهان وجود داره، ولی باید مصداق داشته باشه، سند داشته باشه و روشن باشه. شما نمیتوانی بگی یک ویروسی که همه جهان مبتلا کرده، 1.5 میلیارد آدم خانه نشین کرده، بگیم مثلا اینو آمریکا تولید کرده، ولی کشور خود و این حتی ممکنه آینده خود آقای ترامپ هم تهدید کنه. البته بازم آقای خامنه‌ای از این یه توجیه درست میکنه، خداوند شر رو به عاملش برمیگردونه، ولی واقعیت حرفای قابل استناد نیست که این حرف.
آقای رحمانی، میبینیم که در صدر ریاست اجرایی کشور یک مقاومتی هم در خصوص قرنطینه کردن صورت میگیره. چرا به رغم اینکه حتی کشورهای مثل چین که الگوی حکومت جمهوری اسلامی هستند این قرنطینه اجرا میشه، اما در ایران مقامات مسئول هنوز مقاومت میکنن در خصوص قرنطینه؟
ببینید دوگانگی دولت و حکومت. تو چین یک نفر حرف میزنه، یک ساختار حرف میزنه، اطاعت میشه. اولا آقای روحانی به شدت با چین مخالفه. آقای روحانی خاطرخواه و عاشق غرب، متأثر با قرائت خودش. ولی یه مسئله از ناتوانی ساختار دولت. ببینید بعد از انقلاب دولت دیگران اسکاتر شد. ما بعد از مشروطیت دیستن دولت به مفهوم ندارستیم. اقتدار دولتی در ایران ضعیفه. نظام اداری ایران قوی نیست. ببینید نظام سلامت ما چون چند سال عقب رفته. ما پزشکان متخصص خوبی داریم، تشخیص پزشکی ما عالیه، ولی نظام اداری و نظام سلامت هم جز به همون نظام اداری ما واقعا کارآمد نیست. این واقعیتیه، بارها خودشو نشان داده. و این مشکل بذارید در کنار دوگانگی دولت با حکومت، یه حرف آقای خامنه‌ای میزنه، یه حرف آقای روحانی میزنه، بعد اختلاف بین خود اعضای دولت. ببینید آقای روحانی نشان داد در این گونه موارد مدیر نیست، در مسئله هواپیما، در مسئله کشتار آبان نشان داد که آقای روحانی واگذار میکنه اختیار به یه نفر و او یه نفرم اونچنان قدرتی نداره. یه امام جمعه توی شهر راحت مقابل چیز وای میسته. دیروز تشییع جنازه شده، سپاه پاسداران میگوید که ما خودجوش بوده. آقای سپاه الان وقت شلیک هوایی نه اون وقتی به مردم بکشی. این تجمع مرگاوره. پس عوامل مختلفی ناتوانی در قرنطینه نشان میده. زمینش سری تعریف های عقب مانده تر غربی در ذهن مشاوران آقای روحانی هست. ویژگی دولت های غربی اینه که وقتی که اشتباه میکنن میان موضعشون رو پس میگیرن و اصلاح میکنن، همین رفتار که آقای بوریس جانسون کرد. ولی متاسفانه در جامعه ما هیچ کس اشتباه نمیکنه، همه درست رفتار کردن. این خاطر امکان بازخوانی اشتباه وجود نداره، چون وقتی کسی بگه اشتباه کردم یه بدعت گذاشته و موقعیت خودش در خطر انداخته.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به موضوع توهم توطئه که در بین مقامات حکومت ایران چندی است مطرح شده. و اما پس از آن که علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت ایران در توییتی عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی در اصفهان توسط سازمان پزشکان بدون مرز را منتفی اعلام کرد، این سازمان به رادیو فردا گفت تا روشن شدن وضعیت در ایران عملیاتش را متوقف می‌کند. عزیمت هیئت پزشکان بدون مرز به ایران در دو روز گذشته با اعتراض برخی اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روبرو شده است. درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی سازمان‌های غیر سیاسی مانند پزشکان بدون مرز را با عناوینی مانند جاسوسی متهم می‌کند و در چنین شرایط حساسی به آنها اجازه کار نمی‌دهد، آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت.
ببینید اولا من میخوام در مورد این سازمان یه توضیح خدمتون بدم. مدسین سان فرونتیر یا سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه خصوصی کاملا غیر دولتی هستش که با اهداف بشردوستانه در سال 1971 در فرانسه به ثبت رسیده، اما در حال حاضر یک سازمان بین المللیه و حتی دفتر بین المللیش هم توی ژنو و تو کشور سوئیس. حدود 38,000 نفر هم در همه جای دنیا عضوش هستن. افراد هم معمولا به صورت داوطلبانه با این سازمان همکاری میکنن و فعالیت‌هاش هم در موقع بروز بلایای طبیعی یا مثلا بیماری‌های همه‌گیری مثل همین کرونا که پیش اومده، این سازمان تلاش میکنه که کمک بکنه سیستم‌های بهداشتی درمانی رو. بعد اتفاقا به خاطر همین کمک‌ها و تأثیراتش هم در سال 1999 جایزه صلح نوبل رو گرفته. بنابراین این ادعاهایی که مطرح میشه که حالا اینها اومدن جاسوسی میکنن یا مثلا اهداف غیر مشخصی دارن، من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اون توهم توطئه‌ای که متاسفانه در ذهنیت جمهوری اسلامی و سیاستمداران اون همیشه کاملا پررنگ بوده. این سازمان هیچ ارتباطی با دولت فرانسه و یا هیچ دولت دیگه‌ای نداره. مثلا آقای شریعت‌مداری برگشته گفته که خب فرانسه یک کشوریه که مثلا در جریان جنگ از عراق حمایت کرده، بعد از مجاهدین خلق حمایت کرده، نمی‌دونم در جنبش سبز اله کرده. ببینید این صغرا کبراهایی که به عنوان استدلال دارن مطرح میکنن برای این اقدامی که کردن و این اقدام غیر دوستانه‌ای که با سازمان پزشکان بدون مرز کردن، من فکر میکنم بیشتر برای پنهان کردن اون ناکارآمدی خودشون در مدیریت بحران این بیماری تا این لحظه بوده. و واقعا این که مثلا حالا یه نماینده مجلسی به اسم آقای دلیگانی میاد میگه که پزشکان بدون مرز اومدن ایران که دور از چشم مثلا متخصصین ایرانی اون سرقت ژنی که در ایران انجام شده اینها رو بررسی بکنن، واقعا اینها یک خزعبلاتیه که دیگه رسیده به یک حد بیمارگونه. ببینید اولا ایران خودش از یه طرف میگه ما تحریم هستیم، امکانات نمیرسه، بخشی از مردم به خاطر این دارن میمیرن. از اون ور هم وقتی که مثلا یک سازمان بین‌المللی معتبر مثل سازمان پزشکان بدون مرز پا جلو گذاشته در حد ایجاد یک بیمارستان در اصفهان، خب اینها با این توهمات و با این بهانه‌های غیر منطقی و غیر قابل قبول مانع کار اونها میشن. من فکر میکنم این نتیجه جز اختلال در روند کمک رسانی بین المللی نخواهد داشت. من فقط این نکته رو هم عرض بکنم، ایران تنها کشوری نیست که درگیری این قضیه است. این یک پاندمی شده و تمام کشورهای دنیا رو گرفته، بدون اینکه همه کشورها دست به دست هم بدن و سازمانهای مخصوصا غیر دولتی و سازمانهای غیر انتفاعی پا پیش بگذارن که کمک بکنن به همدیگه برای حل این داستان. واقعا من فکر میکنم دود مستقیم این نوع برخوردها به چشم مردم خواهد رفت که عملا از یه طرف دارن در اثر بیماری میمیرن و از طرف دیگه این نوع اقداماتی که مسئولین جمهوری اسلامی در مخالفت با سازمان‌های معتبر بین الملل دارن انجام میدن، اونها رو ناامید میکنه و ممکنه خلل ایجاد بکنه در روند کمک‌های بین المللی.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود و ارزیابی داشت به توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
الان این پزشکان بدون مرز اومدن ایران، گفتن نمیخوان، میخوان کمک کنن مردم ایران. بابا کمک نمیخوان، به اینا پول بدی میدن، به این پاسدار ماسترا، به کسی پول نمیدن اینا. اگه خواستین لوازم بهداشتی چیزی بدین، اینا فقط تشنه پولن که پول این چاقکششون رو داشته باشن، پول اینا رو بدن بیافتن به جون مردم. بگه اینا اصلا به فکر کسی نیستن.
باید سازمان ملل حقوق بشر بیان رسیدگی بکنن. چرا ایرانو به حال خودش رها کردن؟ این رهبری که به این شکل داره رهبری میکنه مرگ مردمو، اون از سخنرانیش، اون از کارهای دیگرشون، اون از آقای روحانی که میگه جایی رو نبندین، جایی رو قرنطینه نکنین، یکی از سران دیگه میگه فلانجا رو قرنطینه کنین. ببین مردم و اینا به چه روزی انداختن؟ اینا علنی دارن مردم رو به کشتن میدن. باید سازمان ملل، باید حقوق بشر، هر جایی که دستش تو این کاره بیاد رسیدگی بکنه.
وزیر میاد صحبت میکنه، اول صحبتش 5 دقیقه از شبکه خبر تشکر میکنه. یعنی چه؟ وظیفه شبکه خبر یا رسانه چیه؟ وظیفه رسانه اینه که اخبار رو منعکس کنه، لازم نیست تشکر کنه. اینا چیه واقعا؟ اینا شور آماتوری رو در آوردن با اطلاع رسانیشون. این از اون تشکر میکنه، اون از این تشکر میکنه. و کاری که کردین رو بگین، چه کار کردین؟ مملکت فلج شده، هنوز اطلاع رسانه نکرده. آمار 1/4 میگی، 1/5 میگی. واقعا با در مملکت و با مسئولانی چون شما باید گل گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. روسیه میگوید به احتمال بسیار زیاد تولید نفت خود را افزایش نخواهد داد. رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند چنین وضعیتی را پیش بینی کند که بازاری برای فروش نفت وجود نداشته باشد. طبق آخرین آمارها امروز سه‌شنبه فروش نفت دریای نفت برنت حدود 29 دلار و 13 سنت در هر بشکه است. بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌گایا.
مدیران بزرگترین شرکت های نفتی روسی دوشنبه جلسه با وزیر انرژی روسیه برگزار کردند که نتیجه در بر نداشت. در پی این نشست نیل ماگانف رئیس شرکت تاتنفت به خبرنگاران گفت همه چیز در حال فروپاشی است. او تشریح کرد روسیه تا پایان ماه جاری به توافق با اوپک پلاس ادامه خواهد داد و بسیار بعید است از ماه آینده تولید خود را افزایش دهد، زیرا به گفته ای وی با وضعیت کنونی بازار این اقدام بی‌معنا است. او افزود فکر نمی کنم کسی می توانست چنین تحول را پیش بینی کند که نفت صادراتی روسیه بازاری نداشته باشد. به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از دلالان نفتی گزارش داد کشورهای اروپایی که خریداران سنتی نفت روسیه به شمار می روند از تخفیف‌هایی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده استقبال و از خرید نفت اورال روسیه صرف نظر کردند. از سوی دیگر چین در پی افت شدید تقاضا و همچنین از ترس تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های در زیر مجموعه روسنفت، دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان پس از ارامکو، از ادامه خرید نفت از این شرکت سر باز زد. در نتیجه بر اساس این گزارش میزان ذخیره نفت بی مشتری اورال رو به افزایش است و در این شرایط شرکت گلنکور بزرگترین نفتکش جهان را به مدت 6 ماه اجاره کرد تا نفت روسیه را تا بهبود وضعیت بازار نگه دارد. یوگنی نوواکوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید بازار نفت گرفتار طوفان فراگیر شده.
انگیزه این بود که نفت شیل آمریکا که به تهدیدی بزرگ برای تولید کنندگان سنتی نفت تبدیل شده از بازار رانده شود. از دید کرملین با خروج از اوپک پلاس و کاهش بهای نفت این هدف تحقق می‌یافت. اما برهم زدن اوپک پلاس با چند عامل دیگر همزمان شد که وضعیت را غیر قابل کنترل کرده. چنانچه عربستان سعودی به افزایش تولید و فروش نفت زیر قیمت ادامه دهد و بحران اقتصادی در جهان عمیق‌تر شود، بهای نفت بی توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار همچنان روند نزولی خواهد داشت تا اینکه شمار قابل توجه تولید کنندگان به استخراج زیانده پایان دهند. اما این تحول سریع نخواهد بود. خوشبینی مسئولین روس بیجاست. به رغم ادعایشان مبنی بر کنترل کامل اوضاع، آنها این تحولات را پیش بینی نکرده بودند و بر اثر این کوته بینی اقتصاد روسیه به شدت متضرر می شود.
مدیران هفت شرکت بزرگ نفتی روسی دوشنبه در جلسه در وزارت انرژی روسیه حضور یافتند. به گزارش تاس، عدم شرکت رئیس روسنفت در این جلسه به چشم می آمد. ایگر سیچین که از نزدیکان ولادیمیر پوتین است و بنابه گزارش ها همو رئیس جمهور روسیه را به خروج از اوپک پلاس ترغیب کرده بود، اخیراً مدعی شد سقوط بهای نفت مانع افزایش تولید روسیه نخواهد شد و ابراز اطمینان کرد تا پایان سال نفت شیل آمریکا از بازار خارج خواهد شد و بهای نفت به بشکه 50 الی 60 دلار میرسد. به گزارش تاس، میان شرکت‌های نفتی روسی اختلاف نظر شدیدی در این رابطه وجود دارد. در رسانه‌های بین‌المللی، مصاحبه لئونید ویدون، صاحب لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه با شبکه ربکا، بازتاب گسترده‌ای داشت که در آن او بهای کنونی نفت را فاجعه و تصمیم دولت برای خروج از اوپک پلاس را کوتاه‌بینانه خواند. در واکنش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت فاجعه رخ نداده و قبلا نیز دوره بهای پایین نفت را پشت سر گذارنده ایم.
بیشک
وضعیت بهای نفت مطلوب نیست، اما نمیتوانیم قبول کنیم این وضعیت برای روسیه فاجعه آمیز است. از ذخایر کافی ارزی برخورداریم و با شرایط پیش آمده مقابله خواهیم کرد.
روسیه عربستان سعودی را متهم می‌کند که با پیشنهاد تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس مخالفت کرد و باعث از بین رفتن این توافق شد. کشورهای اوپک حجم بیشتر کاهش تولید را هماهنگ کرده بودند، اما روسیه این ابتکار را نپذیرفت. در میان جنگ قیمت میان روسیه و عربستان سعودی و نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید در اقتصاد جهانی، بازار نفت با یکی از بدترین دوران روبرو شده و گزارش اخیر شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی هاکیست با قیمت کنونی حدود 25 دلار برای بشکه نفت برند، 10% از تولید جهانی نفت صرفه اقتصادی ندارد. بر پایه این گزارش، حتی اگر اوپک و کشورهای همپیمان دوباره برای کاهش تولید توافق کنند، باز هم نفت مازاد در جهان به میزانی است که قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. روسیه اعلام کرد شرایط توافق جدید با اوپک فراهم نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112 و 2113. شماره هایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. ممنون که همراه ما خواهید بود. همچنان در ساعت 24 بمانید همراه ما که یک مجله خبری دیگر رو تقدیم شما خواهیم کرد.